هشت شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. روسیه توافق با اوکراین بر سر آتش بس را تکذیب کرد. معاون وزیر خارجه ایران از ارسال کمک‌های ایران به غزه خبر داد. و باراک اوباما در سفر خود به استونی بر حمایت آمریکا از کشورهای عضو ناتو تاکید کرد. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما. سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، توافق میان این کشور و اوکراین را بر سر آتش بس تکذیب کرد و گفت توافقی در کار نیست، زیرا روسیه در ناآرامی‌های شرق اوکراین هیچ نقشی ندارد. روسیه در حال این توافق را تکذیب می‌کند که دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه از توافق پترو پروشنکو و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه، بر سر برقراری آتش بس دائم در شرق اوکراین خبر داد. در ادامه این بخش خبری در گزارشی بیشتر خواهید شنید در این باره. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه از اعزام هواپیمای حامل کمک‌های ایران به غزه از طریق مصر خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این محموله شامل 95 تن کمک‌های امدادی و دارویی است که به قاهره پایتخت مصر ارسال شده است. به گفته محمد شهاب الدین محمدی عراقی، معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر ایران، قرار است این محموله در مرز رفح به مقام‌های فلسطینی تحویل داده شود. پیشتر وزارت امور خارجه ایران از موافقت مصر با ارسال کمک‌های ایران به غزه از طریق مرز رفح خبر داده بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، به افرادی که آنها را هنجار شکنان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسماعیل احمدی مقدم روز سه‌شنبه گفت با افرادی که حدود آزادی را رعایت نکنند و از قوانین کشور تخطی کنند به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی ایران همچنین گردانندگان صفحات به گفته او توهین‌آمیز با آیت الله خمینی را به برخورد پلیسی و قضایی تهدید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، نیز روز چهارشنبه بر لزوم برخورد با متخلفان فضای مجازی تاکید کرد. انتشار لطیفه‌هایی درباره آیت الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر و فیسبوک در روزهای اخیر واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، 6 کارگر دیگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق روز چهارشنبه آزاد شدند. 3 کارگر دیگر نیز در روزهای گذشته آزاد شده بودند. بر اساس این گزارش، محمد حسن تشکری، رئیس شورای شهر بافق، با قرار کفالت 70 میلیون تومانی و سایر کارگران با قرار کفالت 50 میلیون تومانی آزاد شدند. یگان ویژه نیروی انتظامی در روزهای گذشته 9 تن از کارگران معدن بافق را بازداشت کرده بود. مقام‌های دولتی به کارگران گفتند خصوصی سازی معدن بافق لغو شده است و 15% از سهام این معدن نیز تا 4 ماه آینده به شهرستان بافق واگذار می‌شود. وعده‌هایی که توسط نمایندگان کارگران تایید شده است. اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه وارد روم شد. او قرار است با مقام‌های ایتالیایی از جمله فدریکو موگرینی، وزیر خارجه این کشور، دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محور اصلی این مذاکرات را برنامه هسته ایران و تحولات منطقه ای عنوان کرده است. فدریکو موگرینی از ماه نوامبر آینده، آبان ماه، جانشین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد شد. و خبر دیگر این که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری استونی بر حمایت آمریکا از امنیت این کشور تاکید کرد و گفت آمریکا به دفاع از کشورهای عضو ناتو متعهد است. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در مورد سفر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به استونی. با هم میشنویم.
باراک اوباما روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در تالین، پایتخت استونی، با توماس هندریک ایلوس، رئیس جمهوری استونی، از آنچه تجاوز روسیه به اوکراین خواند صحبت کرد و گفت استونی هرگز تنها نخواهد ماند. اوباما همچنین گفت نقش روسیه در مناقشه شرق اوکراین این فرصت را می‌دهد تا اهمیت بروز کردن و تقویت توانایی‌های دفاعی ناتو درک شود. رئیس جمهوری آمریکا در مورد حمایت بین‌المللی از اوکراین گفت:
باید اطمینان یابیم که جامعه بین‌المللی در کوتاه‌مدت پشت اقتصاد اوکراین می‌ایستد. حتی در حالی که با اوکراین همکاری داریم، این کشور را تشویق و توصیه می‌کنیم که به برخی اصلاحات اساسی که برایشان لازم است دست بزنند. اصلاحاتی که نمونه موفق آن را در استونی، لهستان و جاهای دیگر می‌بینیم.
باراک اوباما در کنفرانس خبری خود در تالین، پایتخت استونی، همچنین درباره قتل روزنامه‌نگار آمریکایی استیو ساتلوف نیز صحبت کرد.
این قاتلان تصور می‌کنند با کشتن افراد بیگناهی چون استیون چیزی به دست می‌آورند، اما آنها شکست خوردند. شکست خوردند زیرا مردم آمریکا مانند مردمان سراسر جهان از بربریت آنها منزجرند. ما مرعوب نخواهیم شد. اعمال وحشتناک آنها تنها ما را به عنوان یک کشور متحد کرده و عزممان را برای نبرد با این تروریست‌ها قوی می‌سازد.
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص داعش یا گروه دولت اسلامی گفت:
هدف ما روشن است و آن تضعیف و نابودی داعش است تا دیگر نه تنها برای عراق بلکه برای منطقه و ایالات متحده نیز تهدیدی نباشد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور دستور اعزام 350 سرباز دیگر آمریکا به بغداد برای حفاظت از دیپلمات‌های آمریکایی در پایتخت عراق، حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق را به بیش از 1000 سرباز افزایش داد. باراک اوباما و توماس هندریک ایلوس پس از گفتگوهایشان با آندریس برزینس رئیس جمهوری لتونی و دالیا گریباسکایته رئیس جمهوری لیتوانی دیدار می‌کنند. گفتگوها میان اوباما و رهبران کشورهای حوزه بالتیک پیشاپیش نشست دو روزه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انجام می‌گیرد که روز پنجشنبه در ولز آغاز به کار می‌کند و انتظار می‌رود روی تهدیدات ناشی از تحرکات روسیه در اوکراین متمرکز گردد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید در مورد آتش‌بس در شرق این کشور با رئیس جمهوری روسیه به توافق رسیده، اما ولادیمیر پوتین آن را رد کرده. گزارش آنا رایسکایا را می‌شنویم.
بر اساس بیانیه دفتر رئیس جمهوری اوکراین، پترو پاروشنکو با ولادیمیر پوتین درباره آتش‌بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند. در پی انتشار این خبر، سخنگوی کاخ کرملین گفت که دو رئیس جمهور درباره گام‌های لازم برای آتش‌بس میان نظامیان و شبه نظامیان در شرق اوکراین تبادل نظر کردند و درباره اکثر این گام‌ها به توافق رسیدند. اما توافق میان روسیه و اوکراین در این باره امکان پذیر نیست، زیرا روسیه نقشی در این مناقشه ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که در استونی به سر می‌برد، در واکنش به خبرهای دل بر توافق آتش بس در شرق اوکراین گفت:
We have consistently supported the effort of President Poroshenko to achieve a meaningful ceasefire that
ما پیگیرانه از تلاش‌های رئیس جمهور پاروشنکو به منظور آتش بس پایدار که بتواند مبنای حل سیاسی این بحران شود حمایت کرده‌ایم. تا کنون این تلاش‌ها بی‌ثمر بوده. هیچ توافق جدی سیاسی امکان پذیر نیست اگر روسیه به ارسال ادوات و نیرو زیر پوشش جدایی طلبان ادامه دهد و اوکراین را تحت فشار بگذارد که بخشی از خاک خود، حاکمیت ملی و انتخاب آزاد پیرامون آینده امنیت و اقتصاد این کشور را از دست دهد.
اما جدایی طلبان که باز هم مطالبات سیاسی خود را تغییر دادند، اعلام کردند از هر توافق بی اطلاعند و به مبارزه مسلحانه خود تا زمان ادامه خواهند داد که نیروهای اوکراینی منطقه را ترک کنند. نمایندگان جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک که دوشنبه با گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک دیدار کردند، خواستار موقعیت ویژه یعنی استقلال اقتصادی، سیاست خارجی متفاوت از سایر استانهای اوکراین، از جمله امکان همگرایی با روسیه و اتحادیه گمرکی، زبان روسی به عنوان زبان رسمی و داشتن نیروهای مسلح ویژه این منطقه شدند. به گفته رهبران جدایی طلب که در این دیدار شرکت کردند، در صورت تحقق این خواسته ها، آنها از تمامیت ارضی اوکراین حمایت خواهند کرد. اما چهارشنبه الکساندر زاخارچنکو که خود را نخست وزیر جمهوری خودخوانده دنیتسک مینامد، به رادیو بیزنس اف ام روسی گفت که احتمالاً سخنان معاون وی در مذاکرات مینسک درست تعبیر نشده و جدایی طالبان نه در عرصه سیاسی، نه اقتصادی و نه جغرافیایی نمیخواهند بخشی از اوکراین باشند. ولادیمیر فیسینکو تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است تغییر مطالبات شب نظامیان به معنای سبک سنگین کردن شرایط توافق میان روسیه و اوکراین است.
На самом деле, для обеих сторон, я имею в виду и для Украины, и для России, прекращение огня это единственный возможный выход из нынешней конфликтной ситуации.
Хам барай Русие ва хам барай Украин аташбас танха рах мумкин барай паян ва мунагаше кунуни ист. На сулх, зира барай муддат тулани сулх бейн ду кишвар имкан пазир нахахат буд. جدایی طلبان عاملند و صرفاً پیشنهادهای مختلف کرملین به کیف را بیان می کنند. برای اوکراین توافق با روسیه احتمال جنگ تمام عیار با این کشور را کاهش می دهد و روسیه را از آغاز چنین جنگی نجات می دهد. بین بد و بدتر آتش بس انتخاب مطلوب مسکو و کیف است.
به گزارش ریا نوستی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به مغولستان سفر کرد به خبرنگاران گفت که برای بازگشت ثبات به جنوب و شرق اوکراین طرحی در هفت بند تدوین کرده که عبارت است از پایان پیشروی نیروهای دولتی در استانهای دونیتسک و لوگانسک، عقب نشینی ارتش در فاصله ای که آتش باران مناطق مسکونی را ناممکن می سازد، نظارت کامل بین المللی بر اجرای آتش بس و امنیت منطقه، عدم بکارگیری نیروی هوایی علیه مناطق مسکونی و تاسیسات غیر نظامی، تبادل همه اسرا بدون پیش شرط، ایجاد دلان برای عبور آوارگان و کمک های بشر دوستانه و فراهم کردن شرایط بازسازی تاسیسات تخریب شده در منطقه. واکنش اوکراین به این پیشنهادها هنوز منتشر نشده. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
و اما گزارش پایانی ما، مدیر نهاد خیریه پزشکان بدون مرز خواستار واکنش سریع جامعه جهانی به همگیری ویروس ابولا شد و هشدار داد که هر آن احتمال می رود که کنترل این بیماری کشنده از دست همه خارج شود. حسن فرامرز گزارش می داد.
رئیس سازمان پزشکان بدون مرز گفت شمار مبتلایان به ویروس ابولا در غرب آفریقا رو به افزایش است و این بیماری کماکان قربانی می گیرد. وی گفت خطر بروز شورش و نارامی منطقه را تهدید می کند. مراکز نگهداری از بیماران مبتلا به ویروس ابولا دیگر ظرفیت ندارند. تعداد زیادی از نیروهای امدادی که در خط مقدم مبارزه با ابولا هستند جانشان را از دست داده اند. تعداد زیادی هم از ترس جانشان گریختند و بیماران را به حال خودشان رها کردند. نظام درمانی در آن مناطق کاملا از هم پاشیده شده است. به گزارش وبسایت سازمان پزشکان بدون مرز، خانم لیو به وضع فلاکتبار مراکز درمانی اشاره کرد و گفت این مراکز به مکانهایی برای مرگ بیماران تبدیل شده اند چون امکان مقابله با این بیماری را ندارند. وی گفت شمار بیماران آنقدر زیاد شده است که امکان معاینه همه آنها نیست. دکتر لیو که در جلسه ویژه بیماری ابولا به میزبانی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در جوهانسبورگ صحبت می کرد، گفت هفته گذشته سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در عرض 3 ماه بیش از 20,000 نفر به این بیماری آلوده شده اند. وی هشدار داد که این بیماری در پایتخت لیبریا با سرعت در حال گسترش است. دکتر لیو از واکنش کند کشورها به گزارش‌های سازمان پزشکان بدون مرز در چند ماه گذشته انتقاد کرد و گفت 6 ماه است که این بیماری قربانی می‌گیرد، اما تنها در 8 اوت گذشته بود که اعلام شد وضعیت اضطراری است و این بیماری به همه کشورها مربوط می‌شود. وی همچنین از اعمال برخی قوانین مربوط به این بیماری انتقاد کرد و آنها را غیر مفید دانست. مجازات کردن کسانی که این بیماری را به مراکز زیربط گزارش نمی کنند و قرنطینه کردن اجباری افراد از جمله قوانینی هستند که به گفته خانم لیو باعث شدند مردم با مقامات همکاری نکنند. رئیس سازمان پزشکان بدون مرز خواستار اقدامات فوری و مبارزه بیامان با ابولا شد و برای مهار این ویروس موارد زیر را پیشنهاد کرد: افزایش مراکز درمانی، بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های سیار برای شناسایی سریع افراد مبتلا به ویروس ابولا، راه اندازی خط هوایی ویژه به غرب آفریقا برای جابجایی افراد و لوازم مورد نیاز و تشکیل شبکه‌ای از بیمارستان‌های صحرایی در منطقه برای درمان پرسنل واحدهای درمانی که به این ویروس آلوده می شوند. رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در پایان با ذکر این نکته که نمیتوان کشورهای آلوده به ویروس ابولا را از سایر کشورها جدا کرد و این بیماری در نهایت دامنگیر همه خواهد شد، از سازمان ملل متحد خواست به مسئولیت تاریخیش عمل کند و این بیماری را قبل از اینکه همه گیر شود در همان آفریقا شکست دهد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
و بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر از همین جا.